ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از ایران خواست به نگرانی‌های جامعه جهانی پاسخ دهد. ایران می‌گوید فروش نفت به آلمان را متوقف کرده است. دولت سوریه میگوید عملیات نظامی را از صبح پنجشنبه متوقف خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از تهران خواست فوراً به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. خانم کلینتون که در آغاز نشست وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان معروف به G8 سخن می‌گفت، از مذاکرات آتی گروه 5+1 با ایران به عنوان فرصتی برای تهران در راستای رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای‌اش نام برد. ایران روز چهارشنبه خبر داد که فروش نفت به آلمان را متوقف کرده است. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی، گزارش داد که این اقدام در راستای مقابله با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. همزمان، العالم، شبکه تلویزیونی عرب زبان متعلق به جمهوری اسلامی، هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایران در نظر دارد در پاسخ به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا واردات از 100 شرکت اروپایی را تحریم کند. سخنگوی کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، خبر داد که دولت سوریه اعلام کرده است عملیات نظامی را از صبح روز پنجشنبه در شهرهای مختلف این کشور متوقف خواهد کرد. احمد فوزی به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه سوریه در نامه‌ای به کوفی انان خبر داده که نیروهای نظامی این کشور عملیاتشان را از ساعت 6 صبح روز پنجشنبه متوقف خواهند کرد. در همین حال دولت سوریه گفته که این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورت حمله نیروهای مخالفان به آنها پاسخ دهد. احمد بن بلا، نخستین رئیس جمهوری کشور الجزایر، روز چهارشنبه در سن 96 سالگی درگذشت. آقای بن بلا که از رهبران جنگ استقلال الجزایر علیه فرانسه بود، به دنبال یک بیماری طولانی مدت در منزلش در الجزیره پایتخت این کشور درگذشت. دولت احمد بن بلا سال 1965 به دنبال کودتایی به رهبری هواری بومدین وزیر دفاعش سرنگون شد و او مدتی را در زندان و تبعید گذراند. آمریکا میگوید در تعهد دولت سوریه به برقراری آتش بس در این کشور تردید دارد. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به اعلام آمادگی دولت سوریه در برقراری آتش بس به خبرنگاران گفت با توجه به ادامه درگیری ها و عمل نکردن دولت سوریه به تعهدات پیشینش در برقراری آتش بس، نمیتوان اعتبار چندانی برای این تعهد جدید دولت سوریه قائل شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از برگزاری رزمایش مشترک ارتش و سپاه پاسداران خبر داد. سرتیپ احمد رضا پوردستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری با بی سابقه توصیف کردن این مانور گفت که این رزمایش در سطح لشکرهای ارتش و سپاه برگزار خواهد شد. این مقام نظامی به زمان و محل برگزاری این رزمایش اشاره این نکرد، اما گفت که نیروی زمینی ارتش امسال 8 مانور نظامی از جمله اولین مانور هوابرد و هوانیروز را در مرزهای جنوبی ایران برگزار خواهد کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، چالش دولت و مجلس بر سر زمان آغاز. صنعت خودروسازی جمهوری اسلامی در آستانه تحریمی تازه. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش میکنید.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت قیمت بنزین آزاد به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت و عملاً به حد اکثر میزان پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. هنوز هیچ اظهار نظر روشنی درباره بهای احتمالی بنزین در آینده نمی‌شود، اما کارشناسان با در نظر گرفتن نصف شدن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی پیش بینی می‌کنند که با قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی، هدف‌های قانون با در نظر گرفتن افزایش بهای ارزهای خارجی قابل دسترسی نخواهد بود و برای نزدیک کردن بهای بنزین در ایران به بهای آن در بازارهای بین‌المللی، بهای بنزین دست کم باید به 1000 تومان برای هر لیتر برسد. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه به بررسی برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها پرداخت. به گفته ناصر موسوی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این جلسه در ارتباط با برداشت‌های بانک مرکزی از بانک‌های دیگر بود. به گفته این نماینده مجلس، قرار بود در این جلسه محمود بهمنی گزارشی مکتوب را به مجلس ارائه کند، اما رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حاضر نشد. دولت در 8 بهمن ماه به بانک مرکزی دستور برداشت حدود 9000 میلیارد تومان از حساب 18 بانک کشور را صادر کرد، اما بانک مرکزی این برداشت را انجام نداد تا اینکه در 28 اسفند ماه دولت بار دیگر به بانک مرکزی دستور برداشت از حساب بانک ها و واریز مبلغ برداشتی به حساب خزانه را صادر کرد. بانک مرکزی حدود نیمی از این مبلغ را برداشت و به جای آن که بنا به دستور دولت به حساب خزانه واریز کند، بخشی از این مبلغ را پس از اعتراض بانک‌ها به بانک‌ها بازگرداند. بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان متفاوت فروش ارز برداشت کرده بود.
آیا فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا می‌رسد یا نه؟ اگر حرف‌های دولت را باور کنیم، به زودی مرحله دوم اجرای این قانون آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در شهرستان پارسیان بار دیگر با تأکید بر اینکه یارانه حق مردم است گفت برخی این رویه را نمیپسندند و با مخالفت با این طرح در برابر اجرای هدفمندی یارانه ها ایستادند. اما به گفته آقای احمدی نژاد، دولت امسال طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها را به طور جدی دنبال خواهد کرد و گام های بعدی را هم در جهت اجرای این طرح برخواهد داشت. به رغم ابراز نظرهای مقام های دولتی، اما ظاهرا مجلس بسیار مصمم تا جلو این کار را بگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس برای جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم دست به دامان رهبر جمهوری اسلامی شده است و در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای خواستار دستور جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است. آقای لاریجانی در نامه خود با آقای خامنه‌ای تأکید کرده است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست. رئیس مجلس در نامه خود همچنین با اشاره به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال 91 از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتش برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند. علی لاریجانی در اولین نشست علنی مجلس در سال جدید هم مخالفت خود را با آغاز مرحله دوم قانون یارانه ها اعلام کرد و گفت
عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور به تولید لطمه زده است. اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها تأمل دارد، به خاطر اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است.
آقای لاریجانی پرداخت مابعد تفاوت مرحله اول و دوم قانون یارانه ها به شهروندان را غیر قانونی خواند.
اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید، جدای از این که خلاف صریح قانون است و متناسب با شرایط کشور نیز نمی باشد، کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند.
و گفت مرحله دوم قانون هدفمندی از پشتوانه کارشناسی محروم است.
مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح‌های غیر کارشناسی موافقت کند.
مخالفت مجلس در حالی انجام می شود که بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به رسانه‌های جمهوری اسلامی می گوید که ما بود تفاوت یارانه ها را به حساب گیرندگان واریز کرده است.
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28000 تومان رو به عنوان ما بود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو به حساب ها واریز کردیم، اما فعلا در حساباشون هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی که اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هست به سرپرستان و خانوار داده.
از سوی دیگر محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه از دست مجلس خارج شده است و رئیس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده میکند تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه را به درستی اجرا کند. به باور محمد رضا خباز اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیرقانونی اجرا کند باید نگران آینده کشور، نظام و مردم بود، چون اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه له می شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تلاش‌های یک گروه بانفوذ آمریکایی ضد جمهوری اسلامی خواستار آن شده است که به دلیل اصرار ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود با ایران را متوقف کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید سرمایه‌گذاری‌های جدید کارخانه جنرال موتورز در کارخانه پژو سیترون باید برای موارد احتمالی نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار گیرد، چرا که پژو دارای بازار مهمی در ایران است. در واکنش به این موضوع دو کارخانه جنرال موتورز و پژو اعلام کردند پژو پیشاپیش ارسال تجهیزات و قطعات لازم برای مونتاژ خودرو در ایران را متوقف کرده است. گریک مارتین سخنگوی جنرال موتورز به خبرگزاری فرانسه گفته است پژو پیشتر همکاری خود با ایران را متوقف کرده است. مارک والاس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته است که جنرال موتورز در جریان بحران اقتصادی سال 2008 با کمک‌های دولت آمریکا توانست به وضعیت خود سر و سامان دهد و اکنون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مالک 32% این شرکت بزرگ خودروسازی است. همین گروه در نامه‌ای سرگشاده به کارلوس گون مدیر گروه خودروسازی رنو نیسان هم تجارت این مجموعه با ایران را به معنای حمایت مستقیم از توان جمهوری اسلامی در توسعه به گفته آنها غیرقانونی برنامه تولید سلاح اتمی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و جانبداری از کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها میگویند تحریم صنعت خودروسازی ضربه‌ای به این صنعت نمی‌زند، بلکه به ضرر تحریم کنندگان است. محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به رادیو اقتصاد میگوید
بیشتر تحریم‌هایی که ما الان می‌بینیم خودروسازا شروع کردن جنبه نمایشیش از جنبه عملیاتیش بیشتر هستش. در حقیقت یکی از معدود صنایعی که اینا فکر می‌کنن که می‌تونن مورد تحریم قرار بدن صنعت خودرو، گوییم که صنعت خودرو به طور مستقیم در هیچ یک از نه تحریم سازمان ملل نه تحریم‌های آمریکا و اروپا هیچ کدوم قرار نداره. اول به ضرر خود اونها تموم میشه و بیشترین صدمه رو خود اونها خواهند خورد و قطعه‌سازه وابستهشون.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که شخصیت‌های چون دنیس راس دیپلمات سابق، جیمز اولسی رئیس سابق سازمان سیا و فرانسیس تاوسند مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در آن عضویت دارند، خواستار توقف همکاری‌های شرکت‌های خودروسازی هیوندای با ایران هم شده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته پیش اعلام کرد که شرکت خودروسازی هیوندای همکاری‌های گسترده خود را با ایران متوقف کرده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.